حتی جنگ های آخر زمانی عزیزان، جنگ هایی که به جنگ بدر تشبیه شده، مجاهدین آخر زمانی به مجاهدین بدر تشبیه شدن به لحاظ تعداد اون 313 نفر معروف که شنیدید. اگر قتل بده، فتنه از اون بدتره. راه مسجد الحرام رو سد کردن بدتره، اخراج اهل مکه از مکه بدتره، جلوی عبادات مکه رو گرفتن این از همه بدتره. مشکل اینا مشکل ارضی و مرزی و سوء تفاهم مرزی که نیست که، مشکل حتی یرد کن دین خود تا اینکه شما را دینتون منصرف کنه اگه بتونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست محفل. داریم جنگ های پیغمبر رو میگیم، مقدماتی گفتیم از غزوه و سریه و جهاد و قتال و اصلا برای چی میجنگیم، با کی میجنگیم، چرا میجنگیم، اینها مقدماتی بود که لازم بود گفته بشه. و جنگ ابتدایی، جنگ های در حقیقت دفاعی و همه اینها رو یک توضیحات مقدماتی دادیم و قاعدتا باید بریم سراغ جنگ ها و جنگ های پیغمبر رو به ترتیب توضیح بدیم. و عرض کردیم تقریبا تمام معارف قرآن بر اساس جنگ ها بیان شده، یعنی تمام حتی دستبندی های سیاسی رو که قرآن نقل کرده بر اساس موضع گیری های نقل کرده که نسبت به جریان جنگ ها داشتند. حتی جنگ های دیگری رو قرآن نقل میکنه که من بدم نمیاد که اینم فعلا اشاره بکنم، ممکنه بعدها هم راجعش بپردازیم. و اون جنگ هایی که قرآن میگه نسبت به نجات مستضعفین عالمه. آیه 75 سوره مبارک نساء را اگر نگاه بکنید یه تشری میره، میگه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. یه استمدادی از عواطف انسانی میکنه، میگه چتونه، چرا بلند نمیشید بجنگید در راه خدا به خاطر کسای مستضعفین، در راه مستضعفین، اونایی که نمیتونن، این زن و بچه مردم که نمیتونن دینداری بکنن، در یک محیط خفقانی باید زندگی بکنن، اینها رو آزاد کنید. چون مرد تو شما نیست، خب اینها رو آزاد بکنید. کسایی که دعا دارن میکنن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدا از این قریه ظالمی که اهلش به ما دارن ظلم میکنن، خدا ما رو نجات بده. وجعل لنا من لدنك وليا، خدایا یک ولی بفرست، یک رهبری بفرست که در پناه اون رهبر، وجعل لنا من لدنك نصيرا، نصیر و نصرت و رزمندگانی باشن عمل بکنن، ما رو نجات بدن از این وضعیت. اینا ببینید، اینا در حقیقت روحیه و تحریک عواطف انسانیه که آقا بلند شو بجنگ، بلند شو کارو دست بگیر. جهاد اسلامی ما عرض کردیم برای به دست آوردن مال و مقام و منابع طبیعی و مواد خام کشورهای دیگه نیست، برای تحصیل بازار مصرف و تحمیل عقیده و سیاست و اینا نیست، برای نشر اصول فضائل که هست. اگر برای اینا هست، اگر یه عده‌ای دارن دست به دعا بلند میکنن، تو بهش همون بازوی خدا که اینها رو داری انجام میدی. لذا این جهاد ها هم جز جهاد هاست. و اما بریم سراغ جهاد ها دیگه، خورتود گاهی اوقات این معارف مربوط به جنگ رو عرض میکنیم، اینا بحثای مهمیه. بریم سراغ جهاد ها. اولین جهادی که قرآن نقل میکنه و قتالی که نقل میکنه، قیام مسلحانی که نقل میکنه، قیام بدره، نبرد بدره، در رمضان سال دوم هجری این اتفاق میفته. خب البته یه مقدمه ای داشته، اون مقدمه باز لازمه که اون مقدمه رو شما داشته باشید. و اون مقدمه در آیه 217 سوره معارکه بقره اومده. یه سریعی وجود داره به نام سریعه نخله. این جزء مقدمات این جنگه. این در رجبه، ماه رجب در سال دوم هجری اتفاق میفته. این سریعه نخله چیه؟ این یه حالت شبیخون میمونه. واحد اطلاعات عملیات پیغمبر یک حالت اطلاعاتی و شبیخونی میزنه به همین کاروان ابو سفیان که حالا توضیحشو خواهیم داد. یه کاروان تجاری هست، ابو سفیان یه کاروان تجاری داره. این کاروان تجاری فقط مال خودش هم نیست، اموال مکه، سهامداران زیادی از مکه در این کاروان تجاری پول دارن، جنس دارن. این کاروان تجاری مثل هر کاروان تجاری وقتی داره مسیر طولانی رو میره، در جاهای مختلف اتراق میکنه و کارهای تجاریش رو انجام میده. این کاروان تجاری اگه رو نقشه هم نگاه بکنید از مکه را میفته میره تا شام و برمیگرده. خب این مسیری که داره میره برمیگرده اگه رو نقشه نگاه بکنید میبینید نزدیکای مدینه عبور میکنه. اون واحد اطلاعات عملیات پیغمبر یه شبیخون میزنه، یک سریعی درست میشه در ماه رجب به نام سریعه نخله. این یکی از مقدمات این جنگه. چرا؟ بعدن بهتون میگم. آیه نازل شد. چرا؟ چون ماه رجب وجود ماهای حرام بود و گفتن نبوی این پیغمبر پایبند به این ماهای حرام نیست. آیه نازل شد. یسالونه که عن الشهر الحرام قتال فی. اینا میان از تو در مورد ماهای حرام سوال میکنه آقا میشه توش قتال کرد؟ خدا میگه قل قتالم فیه کبیر، بگو خیلی بده، قتال در ماه حرام بده، چون که گفتن ماه رجب جز ماهای حرام بوده و پیغمبر احترام این ماها رو نگه میداشته. ولی اینم بدونید اگه این بدتره، این یکی خیلی بدتره. و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهلی منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل. اگر قتل بده فتنه از اون بدتره. راه مسجد الحرام سد کردن بدتره، اخراج اهل مکه از مکه بدتره، جلوی عبادات مکه رو گرفتن این از همه بدتره. بعدش هم اینو بدون عزیز من، فکر نکن این الان به تو حمله نکرده که هنوز، نه خیر، اینا تابع رفتار عقلایی. بفهم ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اینا مدام داره با شما میجنگه. فکر نکن الان کاروان تجاریش داره میره یعنی که با شما نمیخواد بجنگه. نه، این داره تجهیزات جنگ رو برای خودش فراهم میکنه. تو همه این کاروان همین کارو داره میکنه. بیخ گوش شماست. شما رو اخراج کرده. نگو این که هنوز نجنگیده که این داره. اتفاقا این جنگیده. و اوغلایین باید جلو اینها رو گرفت. میگه همواره با شما میجنگن. مشکل اینا مشکل ارضی و مرضی و سوء تفاهم مرضی که نیست که، مشکل حتی یردو کنن دینکم، تا اینکه شما رو از دینتون منصرف کنن اگه بتونن. و اگر اینو بدونید و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والاخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگر کسی وارد این جنگ ها نشه، حکومت تشکیل داده ولی اون حکومت میوه خودشو نداده، تمام این اقدامات مکه برای این بود که بیایم و حکومت استقرار بدیم در مدینه، اگر نجنگید وارد این جنگ ها نشید، این ارتداد هبط عمله، یعنی تمام زحمات مکه به باد، همه کارهایی که کردی از بین رفت، چون که نذاشتید عملا میوه درخت حکومت اسلامی رو شما ببینید. این میشه که میشه سریعه نخله. این شبهه در حقیقت کشتار در ماه حرام طرح میشه. و البته خود این یه پیام داشت، این که اولا پیغمبر به رگ حیاتی مکه، رگ حیاتی اقتصادی مکه حمله میکنه، تعارف هم ندارم این کار میکنه، و همین این باعث شد که البته سپاه مکه هم یه مقداری آماده بشه. سپاه مکه دست کیه؟ یه شخصیت بسیار فرهیخته، بسیار زیبا، بسیار سخنور و بسیار آدمی که به همراه همسرش میتونه یک حالت اجماع سازی انجام بده. قدرت اقناع بالا و بسیج عمومی سازی. اگه گفتید اسمش کیه؟ اسمش شخصیتی است به نام ابوجهل. البته اسمش ابوالحکم بوده، به برکت اسلام اسمش شده ابوجهل و ابولهب. این آدم خلاصه فکر نکنید یه آدم زوار در رفته بوده. دشمنان انبیا رو یه آدم خلاصه بیچاره تصور نکنید. از قضا اینا آدم های بسیار فریخته بودن. عقل منفصل مکه بوده ابوجهل. ابوجهل برای خودش آدمی بوده برای خودش قدرت بسیج کننده به همراه همسرش که قرآن میگه و امرأته حمالت الحطب، هیزم کش این آتش ها زنش بود. بدونید در خانواده ها گاهی اوقات آدم هایی پیدا میشن که اگر مرده یه کاری نمیتونه بکنه زنه این کارو میکنه، پلیس خوب میشه، پلیس بد میشه، زنه رو زنها کار میکنه، مرده رو مرده کار میکنه، قدرت بسیج کننده بالا. لذا مکه هم واره آماده بوده برای جنگ با سپاه پیغمبر و میدونسته که وارد جنگ میشه، لذا بسیار آماده بودن. این اتفاق باعث یک اتفاق دیگری میشه در قرآن به نام جنگ مهم بدر. جنگ بدر انقدر الهام بخش عزیزان، قرآن حتی جنگ احد رو وقتی میخواد نقل بکنه میاد اول میگه یه تنی به آب بزنیم یه جنگ بدری نقل بکنیم. اول جنگ بدر رو میگه، امدادهای جنگ بدر رو میگه، در پرتو جنگ بدر جنگ احد رو میگه. حتی همین سوره مبارکه انفال که بعضی تصورشون اینه که موضوع اصلی جنگ بدره، نخه، موضوع اصلی تقسیم غنایم بدره. اصلا بحث انفال همینه، تقسیم غنایم بدر رو که میخواد انجام بده میگه حالا بذار پس جنگ بدر برات بگم. یعنی گزارش جنگ بدر رو در پرتو تقسیم غنایم جنگ بدر میخواد بگه. حتی جنگ‌های آخرالزمان عزیزان، جنگ‌هایی که به جنگ بدر تشبیه شده، مجاهدین آخرالزمانی به مجاهدین بدر تشبیه شدن. به لحاظ تعداد اون 313 نفر معروف که شنیدید، به لحاظ تعداد، به لحاظ تجهیزات، به لحاظ امدادهای الهی و و و و جنگ بدر. این یکی از مهمترین و الهام بخشترین جنگ‌های پیغمبره که خود گزارش خدا راجع به قبلش، هینش، بعدش، امدادهاش، تقسیم غنایمش و و و میبینید که یک عالمه بحث شده که فکر میکنم یه چند اپیزودی و چند قسمتی رو ما باید به جنگ بدر اختصاص بدیم، همونجوری که مورد توجه خود حضرت حق این جنگ. باز یه مقدمه ای داره، این مقدمه در تاریخ من خیلی سریع ازش عبور میکنم و اون خوابیه که عمه پیغمبر آتکه که شخصیت با فضیلتی بوده این خواب رو میبینه. خواب میبینه یه صخره از کوه ابو قبیس جدا شده و آمده تیکه تیکه شده، خورده به خانه های مردم قریش و مشرکین. این خواب دهن به دهن نقل میشه و خلاصه چون که به حجت بیت بنی عبدالمطلب اینها خانواده های فرهیخته و شناخته شده بودشن، اینها یه مقدار ترس میندازه. ببینید خیلی جالبه دیگه، خدا از اون اول ترس رو تو این جنگ وارد میکنه و بعد میگن که اگر آتکه، خلاصه یه سه روزی منتظر میشیم، اگر این اتفاق نیفتاد نامه ای امضا میکنیم و بنی عبدالمطلب رو معاون دروغگویان قریش معرفی میکنیم. روز سوم که میشود خبر میرسه به مکه، چه نشسته اید که سپاه پیغمبر حمله کرد و طی یکی دو روز ابو جهل یک بسیج عمومی راه میندازه و میاند و وارد جنگ بدر میشن. حالا همینجا صحنه رو نگه دارید، میریم قبل چه اتفاقی افتاده، یعنی قبل از جنگ بدر چه اتفاقی افتاده. کاروان تجاری ابو سفیان، گفتم که فاصله مکه تا شام رو داره میره، میخوره به منطقه بدر. بدر نزدیک مدینه است، تو نقشه نگاه بکنید معلومه. چون چاهای بدر هم اونجا بوده، به هر جهت یه مقداری خوش آب و هواتر هم هست، اونجا هم یه اتراقی بوده، کالاهای اقتصادی اونجا محل بازاره، مثل این بازار روزها و اینا یه عرضه‌های اینجوری میشده. خب پیغمبر خدا یک دستوری میگیرن که وارد جنگ با مشرکین بشن. حالا این دستور به صورت ابهام برای مردم نقل میشه که آی مردم چه نشستید، باید یکی از این کاروانها رو بزنیم، میریم کاروان اقتصادی بزنیم. اما یوهی دیدی چی شد، خوردیم به کاروان نظامی. ممکنم بزنیم به کاروان نظامی، یعنی ممکنه درگیر بشیم. همه تو این حول و ولا بودن که به هر جهت چیکار میخوایم بکنیم، کاروان نظامی میخوایم بزنیم یا کاروان تجاری میخوایم بزنیم. کاروان تجاری میخواستن بزنن، چرا؟ چون که هم رگ حیاتی مکه بوده و هم از طرفی تقاص اموال مهاجرین بوده که مدتی اینها آمده بودن و کسایی که مؤمنینی بودن و آبرودارهایی بودن در مکه، نشده بودن گداهای مدینه، اصحاب صفه شده بودن، اموال منقولشونو که نتونستن بیارن مصادرشو، اموال غیر منقول هم که غیر منقوله، همینجوری دست از پا دراستر صرفا برای تقویت حکومت اسلامی آمده بودن در مدینه. خب این اهداف جنگ بود. قرآن وقتی میخواد نقل بکنه اینجور نقل میکنه. توجهتون رو جلب میکنم به آیاتی که از آیه 5 سوره مبارکه انفاله. آیه اینجوری شروع میشه، خیلی هم عجیب شروع میشه، میخواد جنگ بدر رو توضیح بده.
کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من
همچنان که پروردگار تو را از خونه تو به حق خارج کرد. این همچنان که یعنی چی؟ ببینید دعوا سر تقسیم غنایم حرب و جنگ بدر بوده. میگه ببینید اون فلسفه اونو بعدن میفهمید که چقدر خوب بود، چقدر خوب اینجور تقسیم غنایم. همان طور که تو بدرم شما دوست نداشتی، کراهت داشتی از بدر، ولی دیدید که وارد جنگ بدر شدید، دیدید چه اتفاقاتی افتاد، از اینجا شروع میکنه به جنگ بدر رو توضیح میده. و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، یه گروهی از مؤمنین بودن ناخشنود بودن، دوست نداشتن برن، اصلا وارد این فضا دوست نداشتن بشن. اینا یه ریزم داشتن دیگه غر میزدن که یجادلون اکی فالحق بعد ما تبین، بعد از این که در حقیقت روشن شد که باید برن به جنگن، مرتب داشتن با تو مجادله میکردن، گفتگو میکردن، بالاخره فرمان حق چیه، بالاخره ما این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم، چرا این مدلیه، چرا ما باید بریم تو جنگ. بالاخره یه سری آدم قرقرو این وسط داشتن حرف میزدن، بعد از این که پیغمبر گفته بود که خدا گفته ما باید وارد این فضا و درگیری ها بشیم. یه جوری که قرآن میگه کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون، انگار اصلا دارن کشان کشان اینا رو میبرن به سوی مرگ. خب یه همچین حالتی.
یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت
باز دوباره قرآن اینجوری نقل میکنه، میگه و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. وعده الهی اینجوری بود، میگم وعده خودش مبهم بود. چرا؟ چون که خدا میخواد مرد و از نامرد روشن کنه. از همون اول این جنگ ها ابتلاءه، یعنی باید همه وایسن ابتلاء پس بدن، همه باید امتحان بشن. گفتن یکی از این دو طایفه میخوره بهتون، یا میخورید به کاروان تجاری یا میخورید به کاروان نظامی، یکیش برای شماست. شما هم دوست داشتید که بی تیغش میخورد به شما، یعنی کاروان تجاری میخورد که بالاخره این وسط یه پول و پله‌ای هم گیرمون بیاد، ولی خدا اینو نمیخواد. عزیزم تو میخوای کار اقتصادی بکنی، تو میخوای نفت تو به چین بفروشی، تو میخوای این کارو بکنی اون کارو بکنی، خدا یه چیز دیگه میخواد. خدا میخواد و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین. خدا میخواد که حق رو احقاق بکنه، خدا میخواد عقبه کافرین رو بزنه. تمام این شروری که تو میبینی داری زیر سر اسرائیل و آمریکا اینو میبینی و این فعالیت‌های اقتصادی که خیلی وقتا نمیتونی بکنی به خاطر حضور ایناست. خدا میخواد ریشه اینا رو بکنه. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، تا اینکه خدا در این میدان‌های نبرد توحید و اسلام و عدالت و آزادی بشر رو، همه این چیزایی که از چنگال خرافات به در بیای و اسارت و مظالم و همه اینها بره و تثبیت و جایگاه‌ها تثبیت بشه. یبطل الباطل لیحق الحق ولو کره المجرمون، ولو اینکه مجرمون کراهت داشته باشن. ببینید این یه سیاستیه. قرآن چند جا در جنگ بدر اینو میگه. چند جا این نکته رو میگه. این نکته معنو نکته حساسی قرآن چند بار میخواد اینو بگه، آقا شما کار اقتصادی میخوای بکنی، من کار اقتصادی نمیخوام بکنم. حتی اقتصادتو درگیره این خواهد بود که چقدر میتونی دشمن رو زمینگیر بکنی و عقبه اونو قطع بکنی. ببینید در آیه 42 در همین سوره نقل میکنه همین مدلی باز دوره که انتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى و الركب اسفل منكم. شما در اون وادی نزدیک بودید، پایینتر بودید، دشمن کجا بود؟ دشمن در وادی بالاتر بود. میخواد بگه آقا همه جوره جنگ به نفع اونها بود و الركب اسفل منكم. این کاروان تجاری هم از همون زیر فرار کرد رفت، شما خوردید به کاروان نظامی. بعد میگه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، اگر با هم دیگه وعده میذاشتید که آقا بریم بجنگیم اختلاف میکردید، نمیرفتید بجنگید. ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواد یه اتفاقی بیفتد. خب میخواد این اتفاق بیفته تا چه بشود؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا اینکه این اتفاق بیفته، تا آدم ها به واسطه دیدن بینه ها هلاک بشن یا زنده بشن. بینه چیه؟ بینه دو تا شاهد عادل نیست عزیز من. بینه مهمترین دلایل روشن این است که تو با دست خالی با مشرکین مبارزه کردی تا بن دندان مسلح و خودت دیدی چه اتفاقاتی افتاد. این مهمترین بینات الهیه.
اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور.
بعد خدا باز دوباره میگه در دو آیه بعدش میگه و اذ یوریکوموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا. میگه یادت بیار قبل از جنگ اتفاقی که افتاد این بود که اذ یوریکوموهم به شما اینجوری نشون داد، اذ التقیتم، وقتی که رسیدید به هم دیگه دیدید که اونا کمن، اونا هم فکرن شما کمین. خب همه هم دیگه رو کم دیدید که چی بشه، که شما گفتید خب میریم با اینا مبارزه کنیم که کمن، اونا هم گفتن خب میریم نه پا در میریم اینا که کمن. خدا میخواست چی بشه؟ میخواد جنگ بشه. لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا میخواد یه کاری انجام بشه. لذا کسایی که خدای عمل میکنن خیلی وقت خدا یه چشمندی هایی برای اونا میکنه که یه کاری انجام بشود، که این کار بشود. خب بسپر خودتو به خدا. این جنگ ها جنگ های آزمایشی ماست. جنگ بعد جنگ الهام بخش خداست. انشالله در جنگ های بدر با امام زمان شرکت میکنیم و گفتن اون مجاهدین ثواب 1000 شهید از جنگ های بدر رو میبره، گفتن 70 شهید از جنگ های بدر رو میبره. اینقدر اون شرایط سختتر و پیچیده‌تره. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.